خب بریم بحث اولمون درباره زنجیره آهن و فولاد. خیلی مقدمه نمیگم درباره این موضوع، چون اونایی که تو بورسن و پایین دست صنعت فولاد که به نوعی شکارن از بالا دست صنعت فولاد، انقدر گفتن و انقدر رسانه‌ای شده که حاجت به گفتنی مقدمه ها نیست. آقای مهندس سعید عسکرزاده، دبیرکل محترم انجمن سنگ آهن ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس عسکرزاده، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر راسخ، و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس عسکرزاده، موضوع بورس و فولاد و عرضه این محصولات در بالادست در بورس کالا چالشی است که برای بار اول نیست اتفاق میفته. این اتفاق قبلا درباره پتروشیمی ها هم افتاده، منتها انجمن ها اومدن گوشه کارو گرفتن، چالش پتروشیمی رو حل کردن، مثلا فکر میکنم پارسال بود،
درست.
اما تو حوزه فولاد یه دستورالعمل میدن، مجلس باش مخالفت میکنه، دولت ورود میکنه، شیوه رو عوض میکنه، و البته میدونم که دولت نباید این کارو بکنه ها، اما به هر حال منظور این که بودی که وار دیگه، اینی که هست دیگه، حالا نمیشه کارش کرد. آقای رزب حسینی اعلام کردن که باید عرضه که محصولات فولادی در بورس حالا 80% قیمت کشورهای سی آی اس بود، آوردن رو 70% رسوندن.
درست.
گفتم باید عرضه هم باید زیاد کنید، مثلا فرض اگر نیاز کشور 4.5 باید مثلا 6 میلیون تن عرضه بکنید، حالا تو هر حوزه‌ای تو هر مقطعی، و این بالا دست توی مدار دوچار ناراحتی و عصبانیت کرد، به طوری که مجلس ورود کرد و گفت آقا دولت نباید دخالت بکنه، خود شورای عالی بورس باید تکلیف رو روشن کنه. بالاخره باید چی کار بکنیم که این زنجیره اگر صلاحی که همش بیاد تو بورس کنه همش بیاد، اگر نه بالا دست و پایین دست نقدر با هم دعوا نندازیم. قبل از اینکه آقای مهندس عسکرزاده توضیح بدید، من با مهمان دوم برنامه‌مون سلام علیک بکنم از نمایندگان محترم مجلس، بعد توضیح بفرمایید. ممنونم. آقای دکتر روح الله عباس پور از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس هم به ما پیوستن. آقای دکتر عباس پور سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
ارادتمندیم آقای عباس پور.
قربان شما، در خدمت شما هستم.
آقای عسکرزاده بفرمایید، توضیحات آقای عباس پور هم می‌شنویم. بریم
بله، اجازه بفرمایید من یک کمی این به اصطلاح عملی که فرمودید رو جسارت بکنم و اصلاح بکنم. واقعیت اینه که این مدیریت کردن و تنظیم بازار محصولات فولادی بر عهده وزارت صنعت معدن تجارت هست و بایستی وظیفه رو به درستی انجام میداد.
درسته.
در یک مقطعی به شدت اوضاع احوال به هم ریخت، از دست وزارت خونم در رفت، در همون مقطع مجلس اومد یک طرحی رو استارت زد که الان هم کلیات همون طرح تصویب شده. بلافاصله دولت گفت دست نگه دارید، یه کاریش میکنیم خودمون، و معاملت اقتصادی شیوه نامه رو به اصطلاح مطرح کردن. بله. که در اینجا نباید از حق گذشت که مجلس با دولت همکاری کرد و طرح رو مسکوت گذاشت تا شیوه نامه بیاد و اجرایی بشه. در ابتدا هم به نظرم میرسه که شیوه نامه حداقل کلیاتش موضوع خوبی بود. خوب. یعنی چیز کاملی بود، همه زنجیره رو در بر میگرفت، هم بحث صنایع بالادست که ما باشیم و هم پایین دست که مجموعه فولاد یا محصولات فولادی باشن که خب به اصطلاح مخاطبش و مشتریانش مردم هستن و بایستی اینها در یه زنجیره درستی قرار میگرفتن.
یه اشکالات جزئی البته داشت که قرار بود برطرف کنن.
اشکالات جزئی داشت. ببینید اشکالات، یکی از همون اشکالات جزئی همین داستان 80% 70% و اینها
و زمان قیمت گذاریشون، مثلا قیمت یک ماه قبل و قرار بود بیارن یه هفته ایش.
بله، اینا جزئیات دیگه. ببینید در همون 80% که میفرمایید، در توجیه اینکه این 80% درست است و CIS درسته، ما خودمون رو که نباید گول بزنیم.
درسته.
متال بولتن اعدادش رو در ارتباط با فوب خلیج فارس از کی میگیره؟
بله،
خیلی خیلی اینا شفافه. من چون نماینده محترم مجلس هم پشت این داستان هستن، از پشت خط هستن، مردممون هم تقریبا اجازه بدیم بدونن. ما با واقعیت ها که نمیتونیم به اصطلاح جور دیگری رفتار کنیم. یک سری اعداد و ارقام در داخل کشور تولید میشه، حالا منبعی که مورد اعتماد متال بولتن هست، صوب خلیج فارس در مقطعی که قرار بود تصمیم بگیریم که 80% CIS باشه یا 70% باشه، به نسبت CIS قیمتش بالاتر رفت.
خب.
فقط در همون مقطع الان چقدره؟ الان 70 دلار 80 دلار زیر قیمت CIS ما تو FOB. آقای رضوی حسینی در یک تصمیم کاملا اقتصادی، شما وقتی چند بار عرضه کردین عددت به جای روی همیشه قیمت پایه داره معامله میشه، طبیعی است که معنی اقتصادی این اینه که شما استاد من هستی، من دارم درس
تصمیدم،
معنیش اینه که عدد پایه شما بالاست چون همش داره رو قیمت پایه معامله میشه.
درسته.
عدد پایه را از 80 اوورده کرده 70. آقایون میگن قیمت دستوری داره تعیین میشه. من سوالم اینه، مجموعه محترم بورس، آقایونی که معترض بودید، اگر 70% قیمت دستوری است، 80ش هم دستوری است. به همون استدلال، هر جوری میخواین استدلال کنید. اگر نه این تصمیم تصمیم سیاسی نبوده، این تصمیم تصمیم کاملا اقتصادی
بوده. خب.
نکته دیگر این که فضا رو به نحوی بردن جلو که تقریبا صنایع بالادست که ماها باشیم، دوباره فرایند این که کیپ در بورس عرضه بشه افتاد به زمان معلوم نیست. و یک نکته دیگه هم به نظرم اینجا حتما بایستی گفته بشه.
بله.
ما بین بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور باید تفاوت قائل بشیم.
بله.
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اجازه داره که حکمرانی کنه، اجازه داره کمک کنه به وظایف حاکمیتی، اما شرکت بورس کالا شرکتی خصوصی.
درسته.
و خود تنظیم، این در اساسنامه شرکت بورس کالاست. یک شرکت خصوصی که اتفاقا انحصاری است، یعنی غیر از شرکت بورس کالاش هیچ شرکت خصوصی دیگری نداریم که این شرایط رو داشته باشه، اگر وظایف حکمرانی میخوایم بهش بدیم، اگر وظایف تنظیمگری میخوایم بهش بدیم، قانون به ما این اجازه رو نمیده. حداقل ماده 38 قانون برنامه های حضور شما هست که توسعه یک کشور اجازه رو بهمون نمیده، میگه بورس های کالایی.
بله.
یعنی یا باید از انحصار درش بیاریم یا باید دولتیش کنیم. دوست. نمیشه که ما یک شرکت خصوصی که سهامداراش الان سیت های مدیریتی رو نگاه کنید دیگه. بله. سهامداران عمده خود فولادیان دیگه. دوست. فولاد مبارکه و زوباهن و خوزستان که اینا هم البته سیت هاشون رو بر اساس دوست. اون سرریز سهام فولاد مبارکه گرفتن. بله. نمیشه ما بگیم آقا این مجموعه، بعد گلایه کنیم که آقا این چرا مثلا فرض کنید حرفمون رو گوش نمیده. خب طبیعیه، اون از کجا مدیریت میشه؟ هیئت مدیره ای داره، کاملا یه شرکت خصوصی است و ما فکر کردیم که الان با سازمان بورس اوراق بهادار طرفیم، یه مجموعه دولتی که حرف دولت رو گوش خواهد داشت. حالا یه اتفاقی افتادی مثلا، یه اشکالی به وجود اومد، بلافاصله به جای اینکه دولت یک نظام هماهنگ باشه، معاونت اقتصادی رئیس جمهور یک شیوه نامه‌ای رو ابلاغ کرده، بلافاصله یه جلسه ای تشکیل میشه، حالا حقوقی های بازی های سر سهام در میارن. خب. و یه وقتی میبینیم که آقای دکتر جهانگیری موضع گرفتن که مثلا فرض کنید حالا یه جوری که انگار شیوه نامه رو جمعش کنید،
حالا لغو نکردن اما به حال مخالفتی کردن،
بالاخره تبدیل شد به شیر بیال و دم و اشکم، همون داستانی که همیشه پیش میاد. ما متاسفانه به نظرم میرسه اشکال نه از مجلس هست، نه از تشکل هاست. ما جلساتمون رو با آقای دکتر ناوندیان داشتیم.
بله.
بحثامون رو همیشه همه موارد رو منتقل کردیم. مجلس هم فکر میکنم همکاری کرده، در موقعی که میخواسته طرحش مسکوت کنه مسکوت کرده.
دست.
اما اشکال عمده در خود دولته، تناقض بین خود دولته.
ممنونم آقای اسکرزاد، همراه ما باشید. آقای دکتر عباسپور
جانم،
توضیحات جانتون میبالا، توضیحات آقای اسکرزاده رو شنیدید درباره
زنجیره
فولاد؟
بله.
حدود شاید 10 روز پیش بود من با آقای پور ابراهیمی هم در این باره صحبت میکردم، گله میکردن از دولت که دخالت در بورس به صلاح نیست، این قیمت گذاری دستوری است. البته الان آقای اسکرزاده گفتن که تصمیم آقای رضوی حسینی تصمیم اقتصادی بوده نه سیاسی. خود آقای رضوی حسینی هم گفتن آقا ما کاری نکردیم، که اون یه شیوه نامه بود پیاده میشد از قبل، ما همون اومدیم عددش رو عوض کردیم، که دلایلش رو آقای اسکرزاده گفتن اقتصادی بود و نه سیاسی. مجلس نگاهش به موضوع زنجیره فولاد چی هست؟ چون در بزرگان بورس که بانک ها هستن، پتروشیمی ها هستن، فلزی ها هستند و فولادی ها، اینا اگر یه نوسان ایجاد بشه سایر سهام ها هم دچار مشکل میشه. بالاخره ما 50 میلیون سهامدار عدالت داریم که اینا هم در واقع میشه که مطالبه اونا هست، یعنی حق همه ملت هست، ما نمیتونیم راحت بهش نگاه بکنیم. چقدر این نگاه دولت رو نگاه منطقی میبینید، کاری که الان تو بورس کرده، و فکر میکنید باید چه کرد؟ آیا همه زنجیره رو باید بیاریم تو بورس؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از این آقای عسکری هم تشکر میکنم.
آقای عسکری
دادم زنم، بله، مطالب خیلی خوبی فرمودن. خدمت شما عرض شود که این شیوه نامه‌ای که اعدام کرد به این طرحی که در مجلس در دست اقدام بسیار نزدیک هست.
خب
همونجوری که استعذار دارید، این طرح را وقتی کمیسیون صنایع معادن مجلس اعلام کرد،
بله،
دولت وقتی که دید مجلس ورود پیدا کرده داره تبدیل به یک قانون میشه، وقتی قانون بشه دولت مکلف به اجرای اون هستش،
خب
در واقع اومدم بحث شیوه نامه رو مطرح کردم.
بله.
این دیدگاه و شیوه نامه با این طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحن مجلس ارائه کرده و هفته گذاشتم کلیاتش تصویب شد، این بسیار بسیار دیدگاهاشون به هم نزدیکه.
صحیح.
یعنی حالا چه دولت غیر از موسیقی ازش به خوبی دفاع کنه یا معاون اول مخالفت کنه،
درسته،
نستش که حالا آقای دکتر اشاره فرمودن مسکوت نمونده، داره مسیرش رو و فرایند قانونگذاریش رو طی میکنه. کلیات چه همونجور که اشاره فرمودن هفته گذشته دستن بارای بسیار بالایی به تصویب رسید. دیروز هم در کمیسیون ساعت خدمت شما عرض کنم که 2.5 ماه به بررسی این طرح در کمیسیون پرداختیم و احتمالا خدمت شما عرض کنم که هفته دیگه، هفته های دیگه که بحث بودجه شروع میشه، یک 20 دقیقه نیم ساعتی وقت میخواد که بقیهش هم انشاءالله بررسی بشه، مجددا برمیگرده به صحن.
بودجه که دوشنبه میاد تو صحن دیگه؟
نه، بله،
بودجه که دوشنبه میاد تو صحن دیگه، امشب فکر کنم تعطیل کارش تموم میشه.
نه، او بیاد که بودجه تو صحن میاد تو صحن. این چون ما هر سه هفته یه هفته سرکش به عضو داریم، بودجه نمیتونه حالا چون یه هفته به تاخیر میاد، یه هفته میکشه بیاد. اون تعطیلای سرکشی به حوزه رو برسته که به امور مردم ریفت انداختن جلو،
درسته.
بعد خدمت شما از کنم هفته بعدش یه سه هفته من فکر کنم که دو شیف سه شیف باید بریم تا انشالله تا حالا بودجه رو به تصویر برسونیم. ولی تو اون فاصله بودجه یه 20 دقیقه نیم ساعتی ما باید بریم کمیسیون صنایع، بس همین طرح فولاد رو انشالله تا حالا تکمیلش کنیم.
جان کلامش چیه آقای
دکتر؟ بعد بودجه که میاد انشالله طرح بره و طرح هم یه چیزی به شما عرض کنم، این دیگه تبدیل به داره قانون میشه.
همینطوره، بله. خب میشه میشه آقای عباسپور جان، اون گره اصلی که الان بالا دست و پایین دست فولاد رو یه جور با هم درگیر کرده، میشه بگید اون گره رو چجوری این طرح باز میکنه؟ خیلی کوتاه
خدمت شما عرض کنم، استعذار دارید، اساس این که این طرح تهیه شد یا شیوه نامه باعث شد که مطرح بشه این بودش که صنایع پایین دستی فولاد که شمش رو تولید میکرد،
خب
قرار بود 60% اینا در بورس ارائه بده،
درسته،
صنایع پایین دستیش که مثلا زنجیره فولاد، نور و سایرین خدمت شما عرض کنم که استفاده بکنن، به اون اندازه ارائه نمیداد. اونی که ارائه کرده بود 20% بود و این 20% هم متاسفانه اون قیمتی که در فوب خلیج فارس صادر می شد خیلی ارزون تر از اونی بود که اون حد اقل ها به نوردکاران صنایع پایین دستی در واقع زنجیره بعدی فولاد ارائه می شد.
آخه تکلیف می کردن که بایستی بیشتر عرضه کنید، این بندگان خدا می خواستن قرارداد بدن برای صادرات، انجام نمی داده. خب
اینا با لمس صادر هم اشکالی که مجلس بهشون، کمیسیون بهشون گرفت این بود که شما در درجه اول باید نیازمندی های داخل تعیین کنید. استنظار دارید که بندگان خدا بعضی از این نوردکارا با صنایع زنجیره های بعدی فولاد، بعضیاشون به تعطیلی کشیده شدن، کارگراشون رو تعدیل کردن، بعضیا برای اینکه گرونتر میگرفتن در حدود 400 دلار، 500 دلار که به اینا میدادن، 400 دلار به فوب خلیج فارس میدادن، اینا باعث شد که بندگان خدا حتی بعضی بازارهایی مثل بازار عراق رو در رقابت با اوکراین و ترکیه تفریا از دست دادن. به این دلیل باز شد که مجلس ورود پیدا کرد. الان اون چیزی که در دست مجلسه، این اولیش بود که برای رفت کلیاتش به مجلس صحن علنی،
بله،
قرار شد که همه اینها خدمت شما عرض کنم که باید در بورس ارائه بدن.
بله.
مازاد بر بورس اگر نخریدن ارائه بدن.
خب آخه الان هم همین بود دیگه. از...
نه الان نه، الان شما دارم عرض میکنم، ولی اون چیزی که الان اصلا برگشتی اصلاحات در کمیته صورت گرفته، کمیته پردازه، یک فضایی رو ایجاد شده که در واقع میدونی که ما 15 میلیون تن تولید میکنیم، 15 میلیونش نیاز کشور هست برای زنجیره های بعدی.
خوب.
حالا این باعث شد که زنجیره های بعدی هم به عنوان مواد اولیه بعدی اونا هم باید اینها را بورس بدن، ارائه بدن، ولی یک جاهایی هم برای خرده فروش ها در واقع فضا فراهم شده که انشاءالله تعالی این کار داره انجام میشه. اینکه دوست عزیزمون فرمودن که مسکوت مانده، نه مسکوت نمانده، داره مسیر
بعد از بودجه تکلیفش روشن خواهد شد.
بله.
آقا بسپور، یه سوال کوچولوی دیگه. الان ما تو بالادست مثلا سنگ‌آهن اگر مازاد داشته باشیم برای داخل میتونیم صادر کنیم دیگه قاعدتا، گرچه خام فروشی، اما یه عوض 25% بیشتر.
الان این چیزی که در قانون ما داریم، خدمت شما هم شبد که تاشرمش که این اتفاق نمیفته.
خب یعنی ممنوعه؟
بله.
عوض 25% برش بسته بودن.
نه حالا ما خدمت شما هم شبد که نه، اون چیزی که ما بله تقریبا یه گمرک سنگی، عوارض گمرک سنگینی براشون بسته میشه که اینا نتونن صادر بکنن. دقت فرمودی،
خام فروشی نمیشه. خب
بله، خام فروشی در بر مبنای راهبرد اقتصاد کشور که اقتصاد مقاومتی هستش صورت نگیره، چه شمش باشه چه همون که اشاره فرمودید اون زنجیره قبلی.
خب
و از سنگ آهن اینا باید بدن برای شمش، و شمش هم در واقع نیاز اولیه رو تامین بکنه، مواد اولیه را.
خب
بعد مازادش، حالا یه تعدیل کوچولوی صورت میگیره چون ما گفتیم صادر کننده ها هم آسیب نبینن تو بحث بازارشون، بالاخره شرایط و موقعیت واسه از دست ندن. یه گشایش کوچولویی بعد از هم برگشته براشون ایجاد میشه
که چه اتفاقی میفته.
من فکر کنم با این تر بعد با این شرایط دیگه نیازمندی های نوردکاران و زنجیره های بعدی به فضل الهی دقیقا حل میشه. حتی نوردکاران و خدمت زنجیره های بعدی را هم ما مجاب کردیم که به عنوان مواد اولیه زنجیره بعد از خودش رو هم باید مازادش رو صادر میکرد. فقط یک گشایش حالا تقریبا ایجاد میشه که به بعد از این خبر گشته به
بسیار
کمیسیون اومد.
ممنونم آقای عسکرزاده. اگر نکته هست در خصوص صحبت های دکتر من خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم.
من خیلی حضور شما هست که یه نکته بگم. اولا اینکه جلسه دیروز رو خب خدمت آقای دکتر بودیم، من فقط یک در کمیسیون صنایع من بودم. نکته ای رو میخوام بگم، اونم این که فرض کنیم یه کارخونه گندله الان تولید کرده، با سرمایه گذاری بالاخره قابل توجه، یک واحد تولیدی است، محصولش هم گندله است. این گندله به میزان بیش از نیاز حلقه بعدی است، چرا نباید صادر کنه؟
از کردیم این داره تو اصلاحیه‌ای که داره صورت گرفته تو کمیته و در کمیسیون صورت میگیره، اگر دیروز کمیسیون بودی استعداد دارید که این یکی از بحثای جدی که موجب تأخیر این مصوبه شده بود همین بود که یک گشایش انشاءالله تعالی ایجاد میشه که اینا بتونن.
خب آقای عباسپور، این باید اینو شفاف شه. ببینید آقای دکتر عباسپور، من این نکته‌ای که الان آقای از جناب علی پرسیدم و آقای از که زدم برش تاکید کردم، من این بار از آقای سرغینی پرسیدم. البته
این که میفرماد، ببین این که میفرماد نتونه صادر بکنه، استعزار از کردم با نیاز 50% کشور ما 30 میلیون تن در واقع شمش تولید میکنیم.
خب
30 میلیون تنی که تولید میکنیم 15 میلیونش مورد نیاز کشوره. دلسته. یعنی مال 90 کارا و سیده قطعا اون 15 میلیون 50% بعدی باید صادر بشه. اما
حالا من اساسش
اجازه بده ما خب اینا به شما عرض کنیم. ما اگر دو تا مطلب داریم، یکی نیاز کشور هست، بله. اشتغال کشور تو حوزه فولاد هست، بحث دیگری که وجود داره بالاخره حالا ما الان هم مخصوصا در شاید جزدیم که احتیاج به عرض داریم، بحث دیگری که بحثی هستش بحث صادراته،
بله.
و ما معتقدیم زنجیره های بعدی هر چقدر که فراوری میشه تو بحث صادرات ارزش افزوده بیشتری رو داره. و خدمت شما عرض کنم این بنده دوستمون آقای عسکرزاده که اشاره فرمودن در بورس هم ارائه بشه در حد نیاز بالاخره مطالبه میشه.
بله.
و خودش در جریان هم اگه دیروز در کمیسیون با بودن، همه اینها بر مبنای اون نیازمندی هایی که هر واحد تولیدی در واقع داره به تناسب نیازش، ظرفیتش، بهش در واقع مواد اولیه تو این حوزه داده میشه.
بله.
و حق فروش به بقیه رو نداره. قطعاً بر مبنای نیاز وقتی که نظارت میشه انجام میشه دیگه. اون بعد بورس با یه مختازه همون طرح اولیه این بود که تا 6 ماه در واقع بحثش بود، بعدش میتونه مازادش رو صادر بکنه. من فکر کنم مثلا با این شرایط قبلی هم صادرات قطع نمیشد، اما در این حال داره یه تعدیل صورت میگیره.
آقای دکتر عباس پور، شما که عضو تلفیق که نیستید، درست عرض میکنم؟
جان من تلفیق
نیستم. ببینید تو تلفیق الان دارن چکشکاری میکنن برای بودجه و بله. سال آینده اون کسری عملیاتی که تو بودجه هست و بالاخره دارن اوستا برسونش میکنن که یه جوری حلش بکنن. بله. یه رقم بالای 300 هزار میلیارد تومان برای بله. سال آینده، یعنی یا عضو خب نزدیک 300 هزار میلیارد تومان بایستی از محل بورس تأمین شه برای دولت. و اگر بله. این زنجیره که الان آقای عسکرزاده به عنوان یک فعال نگران در این حوزه بله. اشاره کردم به نگرانشون، اگر حل نشه سال آینده تو بورس همین اتفاقی خواهد افتاد که از مرداد امسال شروع شد و سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا کرد، یا بهتر بگیم دولت به معنای عمومی یعنی حکومت بله. که 10 میلیون نفر بیان سهام بخرن از مرداد شروع کنه ریزش کردن. و الان هر بار ما درباره بورس صحبت میکنیم سیل عظیمی از مخاطبان هستن که شروع میکنن ابراز ناراحتی کردن درباره بازار سرمایه خود. اگر واقعا اینا درست نشه آقای عباس‌پور، معلوم نیست سال آینده بورس ما چه خواهد شد؟ من خواهش شما دارم اینه که
راشید این اصلا بحث خدمت شما هست که ارائه در بورس، من فکر میکنم اینا در جهت تقویت دولت میتونه باشه، نسبت به تامین منابع مالیش هم داره صورت میگیره. و خدمت شما عرض شود که البته در بودجه سال جاری دولت یه مقدار واقعیت های جامعه و واقعیت های مالی و اقتصادی جامعه رو در نظر نگرفته، یه مقدار شفاف عرض کنم که من بچه روستا هستم، دهات هستم، خدمت شما آدم یه مقدار حاکمه بر روستایی دارم، ولی اینا به شما میگم دولت یه مقدار بودجهش بر مبنای واقعیت های مالی و اقتصادی جامعه نی. دولت بیشتر امیدش به این به نتیجه انتخابات آمریکا بوده و فکر میکنه که مثلا با بحثی که جون بایدن رای آورده بحث برگشت آمریکا به تحریم صورت میگیره، یک گشایشی در فروش نفت و غیره و قیمت ارز اینا صورت میگیره که ما خیلی به این اعتقاد نداریم. ما باید بر مبنای منابع خودمون باشه. دولت با 317 هزار میلیارد تومان درآمد اومده 841 هزار میلیارد تومان برای خودش هزینه درست کرده. مثلا 2,300 هزار بشکه نفت رو پیش بینی کرده بتونه بفروشه که بچه های کارشناس سازمان برنامه بودجه به دولت 1,000,000 بشکه نفت رو نظر داده بودن، تقریبا تو دولت صورت گرفته. یا دلار رو ما معتقدیم که 11,500 تومان دلار بایده برگرده به این شرایط. حالا یه وقتی هم اومد باز در اختیار دولت
بشه. خب خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر عباس پور، براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون، موفق باشید.
آقای مسعودی‌زاده
جانم،
آقای دو سه هفته هم دندون رو جگر بذارید ایشالله بلکه هرشه. حالا من میدونم اون چیزی که تو
دکتر ببینید یه اشکال بزرگتری الان وجود داره، اونم این که فرض کنیم مثلا این طرح رو بدن من بنویسم،
خب.
از این بهتر که نمیشه برای من دیگه.
همیتونه.
اگر حتی من هم بنویسم، اگر رفت قانون شد در مجلس ایراده، برای این که من دارم یک چیز انتزاعی مینویسم،
خب.
وقتی که اومد توی بوته عمل در شرایط پرکتیکال، شما استاد هستید، من دارم درس
میدم،
این امکان داره ایراداتی بهش وارد بشه. یعنی اون چیزی که به ذهنمون نرسیده اصلا، تبدیل کردن اونه پرایندهای بخشنامه ای و آیین‌نامه هایی که وظیفه و کار دولت هست به وظیفه قانونگذار و مجلس، این ایراد بزرگ رو داره که اگه یه بندش فرض کنیم اشتباهی توش بود، اشتباه تو عمل پیدا شد، دیگه اصلاحش غیر ممکنه.
خب
دو سال بدوی دنبالش تا قانون عوض
شد. پاشنه در مجلس رو در کمیسیون صنایع رو بکنید آقای عسکرزاده که این اتفاق نیفته دیگه.
ما کلیاتش دیگه تصویب شد، ما نمیتونیم. این ایراد دولته. دولت نباید اجازه میداد یه جوری شیوه‌نامه افت کنه که بعد همه بیفتیم تو هرچند. شیوه‌نامه رو باید اینقدر جدی پیگیری میکرد و عملیاتی میکرد که نرد مجلس باور. حالا آقای دکتر دقیق فکر میکنم که خاطرشون نیست، دقیقا مجلس همکاری کرد اون لحظه ای که شیبنامه رو ابلاغ کردن مال مثلا 4-5 ماه پیش، تخت قبلش آماده شده بود، ما در بحث طرح با مرکز پژوهش‌ها همراه بودیم، نمیدونم از اون جزئیاتش رو میگفتن، ما تنها تاکیدمون این بود که آقا این کار به لحاظ شکلی خوب نیست، قانونش نکنید که بعد نشه اصلاحش کرد. آقایون یه چند ماهی هم اینو مسکوت گذاشتن تا اخیراً دیگه اومد توی صحنه و تصویب شده، ولی اشکال دولته. اگر الان هم فکر کنم یک هنری بکنه شیوه‌نامه رو یه بار دیگه اون از اون بیال و دم و اشکمی در بیاره، شیوه نامه اجرایی بشه، بعدش خیلی ساده تره تا بحث طرح و قانون.
ممنونم آقای منسسکرزاده، برای تون روزی موفقیت بکنم، خدا حافظ.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، در
خدمت.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده ای، فرصتت باد که دیمان نواز آمده ای، فرصتت باد که دیمان نواز آمده ای، ساعت نازم فرما بگردان آدم، نازم فرما بگردم آدم، چون به پرسیدن اربابی نیاز آمده ای، چون به پرسیدن اربابی نیاز آمده ای،
خب ما اول برنامه هشدار دادیم به اشاگر خوب و نازنینمون، به کشاورزای گلمون که هوا داره سرد میشه و خیلی حواستون باشه به بچه هاتون، منظورم درخت ها و محصولات و غیره و زالک، که در این خواب زمستانی دچار مشکل نشن. آقای علی بختیاری سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بختیاری خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر. جناب آقای بختیاری، خب همکارانم تلاش میکنن آقای بختیاری روی خط ارتباطیمون بیانن، به نظرم که بایستی از سازمان هواشناسی هم روی خط ارتباطیمون بیان. بله سرکاخم گودرزی، سلام میکنم خانم گودرزی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی. چند روز یه باد میاد، هوا خنکه، بوتا خونکاش خیلی دلچسبه، از اون اصطلاحا یه تعابیری درباره این بادها به کار می‌برم، یعنی این بادها باد نیست، مراقب باشید که آزارتون نده. فکر میکنم یه دفعه از امروز به بعد خیلی هوا سرد میشه، یعنی مثل آدمی که بازی پیرن بده بیرون قندیل ببنده، همچین اتفاقی خواهد افتاد.
بله جناب
اینو
سفر میکنم، شما
بیشترین
اطلاعات رو
میدونستید. ما آخه دیروز هم ارتباط گرفتیم تو این زمینه.
بله میگم دنبال کردین. حالا باید بگم که آره، از امروز دیگه تا روز جمعه، روز پایانی هفته، با اون ریزش هوای سرد که از عرض های بالاتر به کشورمون میاد، میتونم بگم در بیشتر مناطق کشورمون دیگه از امروز به بعد به هوای بسیار سردی رو داریم. بیشترین سرما برای شمال شرق و شرق کشور، یعنی خراسان ها بیشترین سرما رو دارن، این چیزه در حدود 15 تا 20 درجه هوا تو این مناطق سردتر میشه
از امشب.
بله از امشب تا روز جمعه. بعد دیگه در شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر 10 تا 15 درجه هوا سردتر میشه. دیگه در غرب، مرکز، بخشی از جنوب و جنوب شرق کشورمون 6 تا 10 درجه، یعنی حتی مناطق جنوبی کشورمون هم بین 6 تا 10 درجه کاهش دما رو دارن. این سرما کل کشور رو در بر میگیره، تقریبا تا روز جمعه ماندگار هستش. کشاورزان عزیزمون خیلی باید به این نکته توجه داشته باشن، تنش حالا گیاهان و همینطور میتونم بگم که محصولات کشاورزی رو، سرمازدگی رو با توجه به این سرمایی که داریم خواهند داشت. البته توصیه هایی برای کشاورزان عزیزمون آماده شده و حالا در اختیارشون قرار گرفته، ولی باز هم بهشون توصیه میکنیم. همینطور دامداران عشایرمون دیگه از او در ارتفاعات مراتب حالا با توجه به کاهش دما، عایق بندی، محافظت کردن از کندوهای زنبور هستن. اینا